صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
شنوندگان عزیز، به ساعت دوم برنامه‌های ما گوش می‌کنید. من مینا بهارمس هستم. در حالی که رئیس سازمان زندان‌ها در ایران گفته است از وضعیت و محل بازداشت سیامک پورزن روزنامه‌نگار اطلاعی ندارد، قاضی جعفر صابری رئیس شعبه 1610 دادگاه عمومی تهران مستقر در فرودگاه مهرآباد می‌گوید سیامک پورزن در یکی از بازداشتگاه‌های زیر نظر سازمان زندان‌هاست و به 11 سال حبس محکوم شده است. به گفته قاضی صابری، وکیل آقای پورزن تقاضای تجدید نظر کرده. خانواده سیامک پورزن بارها گفتند که او زیر فشار است تا تقاضای تجدید نظر نکند و نمیگذارند خود وکیل تعیین کند. مهین پورزن، خواهر سیامک پورزن، با اعلامی که چند روز پیش برادرش را دیده است به خبرنگار ایسنا گفته است که ما از محل نگهداری او اطلاعی نداریم. همکار ما فریدون زرنگار در گزارش و گفتگوی با مهرنگیز کار همسر سیامک پورزند نگاهی هم دارد به گفته های قاضی پرونده سیامک پورزند.
ماها پس از ربودن سیامک پورزند، روزنامه‌نگار پرسابقه و محاکمه وی، برای اولین بار جعفر صابری قاضی پرونده وی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایسنا در مورد این پرونده و اتهامات وارده به سیامک پورزند اظهار نظر کرد. به گفته جعفر صابری رئیس شعبه 1610 دادگاه عمومی تهران، رأی صادر شده علیه سیامک پورزند از سوی وکیل وی مورد اعتراض قرار گرفته و به دادگاه تجدید نظر خواهد رفت. قاضی صابری میگوید جرم سیامک پورزند تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، جاسوسی خبری به نفع دولت بیگانه و بر علیه نظام اسلامی، تحریک و اغوا مردم به قصد برهم زدن امنیت کشور، ترغیب و تشویق افراد به فساد و فحشا، رابطه نامشروع و نوشیدن مشروبات الکلی میباشد. در پاسخ به این پرسش که سیامک پورزند در کجا زندانی است، قاضی صابری میگوید سیامک پورزند در یکی از بازداشتگاه‌های زیر نظر سازمان زندان‌هاست، در حالی که مرتضی بختیاری رئیس سازمان زندان‌ها میگوید از وضعیت و محل بازداشت وی بی اطلاع است. نظر خانم مهرنگیز کار همسر سیامک پورزند را درباره اظهارات جعفر صابری قاضی پرونده همسرش میپرسم. مهرنگیز کار:
اتفاقا این فرمایشات قاضی محترم پرونده سیامک پورزند که تازه منتشر شده خیلی بیشتر به ما اجازه میده که همچنان بر تقاضاهای گذشته خودمون پافشاری بکنیم و بگوییم که چرا موجباتی فراهم نشده تا اولا کسانی که در نهادهای ناظر در جمهوری اسلامی دارای اختیاراتی هستند، اینها بتوانند بروند و در محل بازداشتگاه، زندان یا هر چه که ایشون علاقه دارند نامشو بذارن. خب اخیراً دیگه از زبان خود قاضی شنیدیم، یگان، پادگان، سیامک پورزند رو ببینن، وضعیت بازداشتش رو ببینن و نحوه تحقیقات و اخذ اظهارات و عقاریر رو از نزدیک مشاهده بکنند. مثلا کمیسیون حقوق بشر اسلامی که هرگز نتوانست اجازه مقامات قضایی کشور رو بگیره برای اینکه به تکلیف خودش عمل بکنه و بره در زندان و این زندانی یا اسیر یا هر چیز دیگر رو ببینه که تحت چه شرایطی قرار داره، که اقرار و اظهار میکنه به اون چه که در حال حاضر قاضی محترم مبنای مصاحبه و گفتگوی خودشون قرار دادن. از طرف دیگر باز فرمایشات قاضی محترم به ما اجازه میده با حفظ احترام ایشان و هر قاضی دیگری در جهان بگوییم که یکی از مشخصات قضات در همه سیستم های قضایی دنیا این است که مادام که رأی قطعی نشده دربارش مصاحبه نفرمایند، مخصوصا درباره آرایی که صادر می کنند. حالا دیگه ما به حق و ناحقش اینجا دیگه کاری نداریم، ولی وقتی که مرتبط می شود آراء صادره اونها بر حیثیت و شؤون انسانی یک شخص، اون رو مادام که قطعی نشده از نظر تکلیف قضایی نبایستی که منتشر بکنند.
خانم کار، لیست اتهاماتی که به آقای پورزند نسبت داده می شود بسیار طولانی است. در این مورد چه می شود گفت؟
ببینید، باز هم تأیید می کنه اون چرا که ما قبلا تشخیص داده بودیم درباره این پرونده، که عبارت است از این که اساساً یک برنامه‌ای وجود داشته، برنامه از پیش تنظیم شده‌ای وجود داشته که شاید حالا قاضی محترم هم از این برنامه بیخبر بوده باشند، تا بتواند یک بخش خاصی از نیروی خاصی که زیر مجموعه خاصی هست سیامک پورزند رو در اختیار بگیره و آن وقت به ضرب فشارهایی که برش وارد میشه از زاویه مسائل اخلاقی بتواند از او عقاریر و اظهارات مورد نظر خودش رو بگیره و کاملا در موارد اتهامی که حالا توسط قاضی محترم اعلام شده برای ما آشکاره که قرار بوده، مقرر شده که با این شخص به این گونه برخورد بشه، مخصوصا وقتی که ما همه چیزا رو کنار هم دیگه میذاریم، همه مسائل این 7 ماه اخیر رو کنار هم میذاریم از نظر قضایی، میبینیم که حق داریم در نگرانی های خودمون، به این معنا که وقتی سیامک وکیل تعیینی من رو قبول نمی کنه، معلوم است که بهش گفته شده اگر وکیل تعیینی خانواده رو تو قبول بکنی، این منجر می شود به این که اون وقت اون مسائل اخلاقی که ما برات در پرونده داریم آشکار بشه و مثلا خانواده درش مطلع بشن. بنابراین ببینید، همیشه تهدید، همیشه فشار جسمی نیست و بلکه می تواند از یک زاویه روانی بر فرد وارد بشه و اون رو وادار بکنه، مجبور بکنه به عنوان حق و سکوتی که می دهد وکیل خانوادش رو رد بکنه، برای اینکه پرونده در اختیار کسانی قرار نگیره تا بتوانن این پرونده رو بخونن و ببینن از ابتدا با این فرد، حالا متهم یا روبوده شده یا هرچه، چگونه برخورد شده. به نظر من اون چه که داره پوشیده میشه از نه فقط افراد خانواده بلکه به طور کلی از همه ارکان قضایی و ناظر کشور، این است که میخواهند کسی مطلع نشود که این پرونده از ابتدا چگونه تشکیل شده و سیامک پورزند تحت چه فشارهایی تبدیل شده حالا به متهمی که به نظر میرسه که حد اقل مجازاتش مرگ و به نظر میرسه که آقایون قصد دارند، خب از باب محبت هم که شده، این مرگ رو تدریجی به این مرد بدهند بدون اینکه اعدامش بکنند و ما همچنان در خصوص این پرونده تردیدهای خودمون رو داریم، نگرانیهای خودمون رو داریم و اقدامات خودمون رو ادامه خواهیم داد، ولو که بدانیم در دست کسانی است که نجاتش غیر ممکنه.
مهرنگیز کار، همسر سیامک پورزند، با فریدون زرنگار صحبت میکرد. اخیراً دادگاهی در استان لرستان عباس دالوند، مدیر مسئول هفته‌نامه لرستان را به توقیف نشریه، زندان و محرومیت از حق نامزدی در انتخابات شوراها و مجلس شورای اسلامی محکوم کرد. عباس دالوند چندی پیش به علت چاپ مطالبی در هفته‌نامه لرستان بازداشت و زندانی شد. هفته‌نامه لرستان در جریان ناآرامی‌های 2 سال پیش خرم‌آباد و پس از آن به عنوان پرفروش‌ترین نشریه در لرستان و در حمایت از جریان اصلاحات مطرح بود. اما آقای دالوند، مدیر مسئول این نشریه، می‌گوید هدف قوه قضاییه از حکم اخیر بازداشتن او از نامزدی در انتخابات 2 سال آینده مجلس است و جناح اصلاح طلب هم از او حمایتی نکرده است. عباس دالوند با سیاوش اردلان گفتگو می‌کند.
آقای دالوند، شما که اخیراً از زندان و بازداشت موقت آزاد شدید، دادگاه هم حکم خودش رو در مورد شما و نشریه که شما مدیر مسئولش این لرستان اعلام کرده، ممکنه در مورد این حکم توضیح بدین که دقیقاً جزئیاتش چیه؟
حکمی که اخیراً، یعنی در همین اردیبهشت ما، به دست ما رسید، توقیف نشریه به مدت 1 سال و 6 ماه حبس تزیری و 5 سال محرومیت از حق نامزدی در شوراهای اسلامی شهر و شهرستان و استان و همچنین مجلس شورای اسلامی بود.
یعنی شما هم نشریتون توقیف شد، هم به زندان محکوم شدین، هم این که از کاندیداتوری برای نامزدی انتخابات شوراهای مجلس هم محروم شدید.
بله دقیقا نمیتونیم.
حکم قابل تجدید نظر هست یا نه؟
بله این حکم قابل تجدید نظره و من هم تقاضای اعتراض به اصطلاح به این حکم بردی داشتم به دادگاه تجدید نظر.
ولی تا وقتی حکم دادگاه تجدید نظر اعلام نشه، یعنی رأی قطعی صادر نشه، نشریه شما میتونه منتشر بشه؟
ولی میتونه، ولی ما منتشر نمی کنیم.
چرا؟
سلا بر این نونستیم که فعلا منتشر نکنیم.
یعنی شما نگران هستین اگر هم نشریه رو منتشر بکنین چه بسا مطالب نشریه بار دیگر موجب بهانه برای طرح یک شکایت دیگه، پرونده دیگه بشه؟
بله قطعا دقیقا همینطوره، چون که ما این روش و مشی که نشریه داره هیچگاه عدول نخواهی چند، قطعا همین مشکلات هم برام قابل پیشبینیه، ممکنه بازم پیش بیاد.
حالا این که گفتن شما محروم هستین از کاندیداتوری و نامزدی برای انتخابات شوراها یا مجلس، اول از همه تا چه حد احتمال داشت که شما نامزد بشین برای این انتخابات و همین که تا چه حد تأثیر می داشت؟
اول این که بنده قصد این کار رو داشته باشم، به هیچ وجه نمیخواستم کاندیدا بشم برای نه انتخابات شوراها و نه مجلس. بنابراین با توجه به این که کار روزنامه‌نگاری و ژورنالیستی خارج از حاکمیت هستش و در واقع منتقد و حاکمیت و زبان گویای مردم و به عنوان رکن چهارم دموکراسی و خوشبختانه تاریخچه و کارنامه بسیار درخشانی هم در جامعه ما داره، قطعا من این رو ترجیح خواهم داد بر هر گونه نمایندگی و پست و مقام دیگه که وجود داشته باشه. اما اینکه اینا این حکم رو دادن خوب میدونستم و بارها هم تو دادگاه مطرح میشد که ما قصد نمایند چون میخوایم نماینده مجلس بشیم اینطوری به اصطلاح تند رفتیم و این مطالب رو نوشتیم و رو همین مبنا و زمینه هایی که در بین مردم در جامعه لرستان وجود داشت رأی آوردن ما قطعی بود.
حالا اگه چنانچه شما تصمیم بگیرین که در آینده نامزد انتخابات مجلس بشین، احتمال داره که در رأی دادگاه تجدید نظر این محرومیت از نامزدی تو انتخابات مجلس رفع بشه، این احتمال رو میدید؟
ما امیدواریم به تخفیف یا حتی تبرئه حکممون از این دادگاه تجدید نظر، ولی با توجه به حساسیتی که روی این انتخابات و موقعیتی که ما اینجا داریم و نشریه داره، بعید میدونم این مسئله حذف بشه، اصل محرومیت از انتخابات مجلس.
قطعا صدا و سیمای استان لرستان که در این مورد حکم و در مورد وضعیت شما مطلبی رو منتشر نکرده، پخش نکرده و روزنامه نشریه دیگه هم نیست که به اون صورت بهش پرداخته باشه. این اخبار وضعیت شما و حکم زندان و توقیف نشریه و اینها فقط اخباری است که سینه به سینه نقل میشه اونجا.
اینجا متاسفانه نه تنها صدا و سیما این حکم پخش نکرد، حتی روزنامه‌های سراسری هم، البته تازگی‌ها این حکم اعلام کردن، ولی اون مدتی که بنده در زندان بودم که مطمئناً شرایطی که اونجا برای من موجود بود بیش از همه زندانیان سیاسی و روزنامه‌نگارانی که در تهران، اوین و جاهای دیگه بودن، شرایط من بسیار نامطلوب، بغرنج و در واقع خطرزا بود. متاسفانه اینها هیچ کدوم دفاع نکردن، نه این رسانه‌های اینجا، نه حتی رسانه‌های کشوری و نه حتی انجمن دفاع از به اصطلاح دفاع از آزادی مطبوعات و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران.
عباس دالوند مدیر مسئول هفته‌نامه لرستان که به توقیف نشریه، زندان و محرومیت از حق نامزدی در انتخابات شوراها و مجلس شورای اسلامی محکوم شده است. از سوی دیگر خسرو کردپور روزنامه‌نگار زندانی در کردستان در نامه‌ای خطاب به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی خواسته است تا خواهان بازدید اعضای این کمیسیون از زندان و رسیدگی به وضعیت زندانیان شده است. فریدون زرنگار نگاهی دارد به نامه خسرو کردپور به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی.
خسرو کردپور روزنامه‌نگار فعال کرد در نامه ای از زندان مهابات خطاب به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به وضعیت زندانیانی که به اتهام اقدام علیه امنیت در زندان مهابات تحمل حبس می کنند شد. خسرو کردپور در نامه خود به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی می نویسد نظارت لازمه اساسی یک جامعه مردم سالار است. و آن جنابان از کرسی خانه ملت حال که توده ها این توفیق را به شمایان دادند به عنوان وکیل سکان نظارت را در دست گیرید، باشد تا با روی کرد عملی به این مهم انحصارگران را همواره از بیم گرفتاری در ورطه بازخواست مردم ولو در شکل ظاهر ملزم به تبعیت از قوانین کنید. خسرو کردپور روزنامه‌نگار زندانی در زندان مرکزی مهاباد خطاب به نمایندگان عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: و شمایان که خواسته ناخواسته در وضعیت کنونی به سبب مشارکت در قدرت و پیشینه و پسینه شعارهای انتخاباتی و قضاوت تاریخ بیشترین نگاه توده های رفرم طلب را به خود معطوف کرده اید، پسندیده است در جهت ادای وظیفه و تداعی هرچه بیشتر این ذهنیت که کشف حقیقت و اصرار بر پاسخگویی نهادها در اندیشه سیاسی آن جنابان نهادینه است، نه وسیله‌ای برای کسب مشروعیت، گام پیشنهاد مهمان این مهمانان بل اجبار شوید. خسرو کردپور در پایان نامه خود خطاب به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی می نویسد: اکنون با توجه به کارکرد کنونی و کارنامه قبلی آن کمیسیون و به سبب همزمانی درخواست رسیدگی به امور زندانها از طرف نمایندگان مجلس محترم، مطلوب نظر خواهد بود هیئتی از طرف آن کمیسیون از نزدیک به بررسی وضعیت زندانیانی که به اتهام اقدام علیه امنیت در زندان مهاباد تحمل حبس می کنند دیدار کرده و از نزدیک در جریان نحوه دادرسی و وضعیت حبس چنین متهمانی قرار گیرند.
با امضای رئیس جمهوری آمریکا، لایحه تقویت امنیت مرزهای این کشور جنبه قانونی پیدا کرد. به موجب این قانون ورود دانشجویان و محصلین خارجی و توریستا به آمریکا مشکل‌تر می‌شود. آقای بوش موقع امضای این قانون گفت مسئولان باید بدانند که چه کسی به کشور می‌آید و چرا می‌آید. همایون مجد از واشنگتن گزارش می‌دهد.
هدف لایحه جدید مهاجرت که پرزیدنت بوش آن را روز سه‌شنبه امضا کرد و جنبه قانونی یافت، تقویت ایمنی در مرزها و کنترل بیشتر افراد مظنون به فعالیت‌های تروریستی و در مجموع جلوگیری از تکرار حوادثی نظیر آنچه در 11 سپتامبر در نیویورک و واشنگتن روی داد توصیف شده است. اما لایحه از این فراتر می‌رود. نه تنها بر تعداد مأموران امنیتی، انتظامی و مسئولان اداره مهاجرت و تابعیت در مرزها برای کنترل میلیون‌ها نفری که هر سال به آمریکا می‌آیند می‌افزاید، بلکه دانشجویان خارجی را نیز نزدیکتر از همیشه زیر نظر می‌گیرد. این لایحه از همون زمانی که در مجلس نمایندگان و در سنای آمریکا مطرح بود، با انتقادهای فراوان روبرو شد و ایده اظهار نظر کردند که اجرای آن آمریکا را به یک دژ تبدیل خواهد کرد. پرزیدنت بوش هنگام امضای لایحه این نظر را نادرست دانست و گفت آمریکا یک قلعه بسته نیست و هرگز نیز نمی‌خواهد چنین باشد، اما می‌تواند مرزهای خود را مطمئن‌تر سازد. قانون جدید که به گفته خانم داین فاینشتین، سناتور دموکرات ایالت کالیفرنیا، برای نخستین بار امنیت را به راستی به بخشی از سیاست مهاجرتی آمریکا تبدیل می‌کند، از جمله ایجاب می‌کند در پاسپورت‌هایی که پس از سال 2003 صادر می‌شود، تکنولوژی پیشرفته که تقلب و دستکاری در آنها را غیر ممکن می‌سازد و آثار انگشت یا چهره دارنده را تشخیص می‌دهد به کار رود. قانون همچنین استفاده از برخی از ویزاها را به وسیله اتباع کشورهایی که حامی تروریسم شناخته می‌شوند ممنوع می‌سازد. در یک ماده دیگر قانون از شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی که از کشورهای دیگر به آمریکا می‌آیند خواسته می‌شود پیش از ورود فهرست اسامی مسافران و خدمه را به مقامات آمریکایی در مرز تحویل دهند. قانون قبول دانشجویان غیر آمریکایی در نهادهای آموزشی، صدور ویزاهای دانشجویی و ثبت نام غیر آمریکاییان در مدارس را سخت خواهد کرد و مسئولان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی را ناچار می‌سازد عدم حضور دانشجویان خارجی در کلاس‌ها را گزارش دهند. محدودیت‌های صدور ویزا که بخشی از قانون تقویت امنیتی مرزهاست، به ویژه اتباع کشورهایی را که دولت آمریکا دولت‌هایشان را حامی تروریسم می‌نامد، از جمله ایران، عراق و لیبی شامل می‌شود. با این حال در مورد کشورهای مانند عربستان سعودی که شماری از عاملان حوادث تروریستی 11 سپتامبر از اتباع آن بودند سکوت می‌کند. قانون جدید هرچند با تایید اکثریت قانون‌گذاران آمریکا روبرو شد، اما انتقادهای را نیز سبب شده است. گرسیک، کارشناس مسائل ایران و استاد دانشگاه کلمبیا، چون این قانونی را غیر لازم و نادرست می‌داند. او همچنین بر این عقیده است که اجرای آن به سود مناسبات آمریکا و ایران نخواهد بود. در اواخر ماه گذشته نیز شماری از ایرانیان مقیم آمریکا با ارسال نامی برای رئیس جمهور و دیگر مقامات ارشد آمریکایی نگرانی خود را از تصویب و اجرای قانون جدید ابراز داشتند و نوشتند با ممنوع شدن صدور ویزاهای توریستی، بازرگانی، دانشجویی و انواع دیگر ویزاهای غیر مهاجرتی برای ساکنان کشورهایی که در فهرست حامیان تروریسم وزارت امور خارجه قرار دارند، اعضای بلافصل خانواده‌های بیش از 1 میلیون ایرانی که به تابعیت آمریکا درآمدند، نخواهند توانست همانند گذشته برای دیدار بستگان خود به آمریکا بیایند. ایرانیانی که نامه را امضا کردند، قانون را همچنین مغایر با قانون اساسی و حقوق مدنی و طبیعی میلیون ها آمریکایی می دانند و در بخش از آن یادآور می شوند، گذاشتن بار ملامت حوادث تروریستی اخیر بر دوش 70 میلیون ایرانی یا انجام اقدامات تنبیهی علیه خانواده ها و دوستان ما که مایلند به آمریکا بیایند، هیچ راه حلی نیست و مردم ایران به دلیل عملیات تروریستی اتباع کشورهای دیگر مستحق چنین مجازات سختی نیستند. در این میان رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا گفت ساماندهی اداره مهاجرت و تابعیت مدت‌ها طول خواهد کشید و قانون جدید تنها نخستین گام است.
یکی از مشاوران جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا ریچارد پل میگوید برای ترغیب روسیه به قطع همکاری هسته‌ای‌اش با ایران باید بدهی‌های دوران شوروی سابق را با آمریکا بخشید. سیاوش اردلان و توصیه ریچارد پل.
بدهی‌های شوروی سابق به غرب که یک مقام آمریکایی خواستار بخشودگی آنها شد بالغ بر 42 میلیارد دلار می‌شود. ریچارد پرل رئیس کمیته سیاست دفاعی آمریکا اعلام کرده است بدهی‌های شوروی سابق که اینک به گردن روسیه افتاده باید بخشوده شود تا روس‌ها متقاعد شوند با ایران همکاری هسته‌ای نداشته باشند. کمیته سیاست دفاعی آمریکا که ریچارد پرل رئیس آن است، نهادی است که به پنتاگون وزارت دفاع آمریکا مشورت می‌دهد. ریچارد پرل رئیس این نهاد که جزء مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی در دولت جورج بوش به شمار می‌رود، می‌گوید اگر روسیه مبادلات خود با ایران را محدود کند، آمریکا باید از باری که روس‌ها به دوش می‌کشند بکاهد. اینکه آمریکا و روسیه بر سر کاهش سلاح‌های هسته‌ای خود به توافق رسیدند، آنچه مورد اصلی اختلاف بین دو کشور باقی است همچنان ایران است. در تایید همین مطلب ریچارد پر روز گذشته گفت مشکلات ما با روسیه تا حد زیادی مربوط به روابط روسیه با کشورهای ثالث است و اساس این روابط منافع ملی و تجاری روسیه است. ریچارد پر خواستاران شده است که به گفته او آمریکا توجه ویژه‌ای به وضعیت اقتصادی روسیه کند. آقای پر میگوید ما باید بدهی‌های برجامانده شوروی سابق به غرب را لغو کنیم، زیرا هیچ دلیلی وجود ندارد مردم روسیه که برای برقراری یک نظام آزاد تلاش می‌کنند باید بار بدهی‌های یک نظام پیشین دیکتاتوری را به دوش بکشند. موضع روابط ایران و روسیه یکی از مباحث اصلی در ملاقات هفته آینده رهبران روسیه و آمریکا خواهد بود. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا قبلا ایران را جزی از یک محور شرارت خواند. آمریکا تاکنون چندین بار روسیه را ترغیب کرده است که به همکاری‌های هسته‌ای با ایران پایان دهد. آمریکا معتقد است همکاری هسته‌ای روسیه با ایران در برگیرنده کمک به ایران برای تولید سلاح‌های هسته‌ای و موشکی است. فشارهای آمریکا بر روسیه تاکنون روس‌ها را از همکاری با ایران منصرف نکرده است. کارشناسان آمریکایی میگویند صنعت نظامی و هسته‌ای روسیه شدیداً محتاج پولی است که ایرانی‌ها می‌پردازند. اما مقامات روسی در حالی که اذعان می‌کنند در ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر نقش دارند، اما کمک نظامی به برنامه‌های هسته‌ای ایران را تکذیب می‌کنند. اظهارات ریچارد پر مبنی بر بخشودگی 42 میلیارد دلار از بدهی‌های برجامانده برای روسیه بخشی از تلاش آمریکاست تا روس‌ها را به توقف همکاری با ایران تطمیع کند.
و حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز سه‌شنبه در دیدار با سفیر روسیه در تهران از این کشور خواست تا اجازه ندهد آمریکا در روابط ایران و روسیه مداخله کند. جیمی کارتر رئیس جمهوری سابق آمریکا در سخنرانی خود در دانشگاه هاوانای کوبا از سرکوب آزادی‌های سیاسی در این کشور انتقاد کرد. آقای کارتر در این سخنرانی که مستقیماً از طریق تلویزیون پخش می‌شد و فیدل کاسترو رهبر کوبا هم حضور داشت، گفت دموکراسی در کوبا مطابق استانداردهای بین‌المللی نیست. شیرین فامیلی و سخنرانی جیمی کارتر در هاوانا.
بسیاری از کوبایی‌ها برای نخستین بار بود که انتشار و پخش عمومی عقاید و آرایی مغایر دیدگاه‌های حکومتشان را تجربه می‌کردند. سخنرانی جیمی کارتر برای عده‌ای مایه ناراحتی شد، اما بسیاری از مردم کوبا درباره گفته‌های امیدبخش رئیس جمهوری پیشین آمریکا راجع به بهبود روابط ابراز خوشبینی کردند. جیزلا فرانسیس، کارمند 36 ساله، میگوید زمانی که روابط واشنگتن هاوانا عادی شود، کوبا باید از کارتر سپاسگزاری کند. آقای کارتر بذرهای مهمی را پراکنده است. فیدل کاسترو که رؤسای گذشته و حال جمهوری آمریکا 4 دهه او را نادیده گرفتند، با این وعده از جیمی کارتر استقبال کرد که او میتواند با هر که بخواهد دیدار کند، هرچه بخواهد بگوید و آزادانه عقایدش را از شبکه دولتی رادیو تلویزیون با مردم کوبا در میان بگذارد. جیمی کارتر با لهجه غلیظ اسپانیایی تلویزیون دولتی کوبا خطاب به مردم آن کشور گفت: دموکراسی یا مردم سالاری بر فرضیاتی ساده استوار است. اینکه شهروندان با حق انتخاب رهبرانشان به دنیا می آیند، اینکه حق دارند سرنوشتشان را خودشان تعریف و مشخص کنند، اینکه آزادی بیان داشته باشند، بتوانند احزاب سیاسی به راه اندازند، اتحادیه‌های بازرگانی و کارگری و سازمان‌های غیر دولتی داشته باشند و اینکه اگر محاکمه می‌شوند، محاکمه‌شان علنی و منصفانه باشد. آقای کارتر افزود: در قانون اساسی کوبا بر حق آزادی بیان شما تصریح شده است، اما قوانین دیگر آزادی کسانی را که با حکومت موافق نیستند نادیده گرفتند. جیمی کارتر سپس تاکید کرد که به دوران دشمنی میان آمریکا و کوبا باید پایان داد.
پس از 43 سال خصومت، ما امیدواریم که کوبا در آینده نزدیک بتواند بر پهنه تفرقه‌ای که دو کشور ما را از یکدیگر جدا می‌کند آغوش بگشاید و بگوید ما آماده پیوستن به جامعه مردم سالاریم، و من امیدوارم که آمریکا نیز به زودی آغوش بگشاید و بگوید ما به شما به عنوان دوست خوش آمد می‌گوییم.
Les damos la bienvenida como nuestros amigos.
جیمی کارتر در یک لحظه تاریخی طرح معروف به وارلا را ستود. بنابر این طرح که بیش از 11,000 تن آن را امضا کرده اند، بر پایه قانون اساسی کوبا برگزاری یک همه پرسی درباره حقوقی مانند آزادی بیان، آزادی اجتماعات و تجمع یا حق بازرگانی آزاد درخواست شده است. بسیاری از کوبایی ها برای نخستین بار بود که نام طرح وارلا یا همه پرسی را می شنیدند. جیمی کارتر یادآوری کرد هنگامی که مردم کوبا این آزادی تغییر صلح‌آمیز قوانین از راه رأی‌گیری مستقیم و بیواسطه را تجربه کنند، دنیا خواهد دید که آینده کوبا را خود کوبایی ها و نه خارجی ها رقم می زنند. رئیس پیشین جمهوری آمریکا از ضرورت تجدید نظر در تحریم‌هایی که واشنگتن بر ضد کوبا وضع کرده است نیز سخن گفت، اما جوهر پیام او تأکید بر رعایت حقوق بشر در کوبا بود. جورج دبلیو بوش، رئیس جمهوری آمریکا، نیز همین بخش از سخنرانی جیمی کارتر را ستود.
من از تمرکز پرزیدنت کارتر بر مسئله حقوق بشر قدردانی می‌کنم. به نظر من حقوق بشر در کوبا مسئله مهمی است، در جایی که از حقوق بشر نشانی وجود ندارد.
فیدل کاسترو در پایان سخنرانی جیمی کارتر نه چندان به گرمی دست داد، اما تشکر آقای کارتر از فرصتی که برای سخنرانی به او داده اند را با لبخند همراهی کرد. هنوز به درستی نمیتوان تأثیر سخنرانی جیمی کارتر را به مردم کوبا سنجید، چون آن کشور از سازمان‌های نظرسنجی و بررسی افکار عمومی برخوردار نیست. اما میتوان نتیجه گرفت که سخنرانی آقای کارتر در موضع پرزیدنت جورج واکر بوش تغییری نداده است.
فیدل کاسترو از ا دیکتاتور اند هی از رپرسیو اند هی اوت تو هاف فری الیکشن.
فیدل کاسترو یک خودکامه است، اهل سرکوبی است و او باید انتخاباتی آزاد برگزار کند و باید مطبوعات آزاد داشته باشد و باید زندانیانش را آزاد کند و باید تجارت آزاد را تشویق کند. و پیام من به فیدل، پیام من به مردم کوبا این است: درخواست آزادی کنید و رئیس جمهوری خواهید داشت که دوشا دوش شما ایستاده است.
demand freedom and you've got a president who stands with you.
سخنرانی جیمی کارتر رئیس جمهور سابق آمریکا در دانشگاه هاوانا. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه مشروع آخرین خبرها تا این ساعت با بهمن باستانی.
تونی بلر نخست وزیر بریتانیا از عراق خواست تا امکان فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در آن کشور را فراهم کند. نخست وزیر بریتانیا گفت در عین حالی که حامی آمریکا در برانداختن حکومت صدام حسین در عراق است، اما در صورتی که بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل امکان فعالیت آزادانه در آن کشور را پیدا کنند، موضوع تغییر خواهد کرد. بریتانیا تنها کشوری است در اتحادیه اروپا که از حمله احتمالی نظامی آمریکا به عراق حمایت کرده است. امروز همزمان عراق مصوبه جدید شورای امنیت سازمان ملل درباره این کشور را مورد انتقاد قرار داد. محمد الدوری نماینده عراق در سازمان ملل گفت این مصوبه شرایط را پیچیده‌تر خواهد کرد و وارد شدن نیازهای اساسی مردم عراق را به این کشور به تأخیر می اندازد. روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل موازین جدید تحریم علیه عراق را تصویب کرد. بر پایه این موازین تحریم واردات تقریبا کلیه کالاهای اساسی غیر نظامی به عراق لغو می شود، اما همزمان محدودیت ها علیه واردات کالاها و موادی که برای اهداف نظامی می تواند به کار گرفته شود بیشتر خواهد شد. ماه گذشته دو نشست کوفی انان دبیرکل سازمان ملل با وزیر خارجه عراق در نیویورک توسط دو طرف مثبت ارزیابی شد. این نشست ها برای وادار کردن عراق به پذیرش فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در آن کشور صورت گرفت. یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی بر ضرورت انجام اصلاحات جدی در رهبری تشکیلات خودگردان فلسطینی تاکید کرد. آقای عرفات که در اجلاس فوق‌العاده پارلمان فلسطینی در رام الله سخن می‌گفت، همچنین استراتژی صلح با اسرائیل را گزینش پیشاروی فلسطینیان خواند و تصریح کرد که فلسطینیان نمی‌توانند از این استراتژی چشم پوشی کنند. اظهارات امروز عرفات درباره ضرورت انجام اصلاحات جدی در تشکیلات خودگردان فلسطینی یک روز پس از اظهارات اریل شارون نخست وزیر اسرائیل در این باره ایراد شد. آقای شارون دیروز گفت مذاکرات صلح با فلسطینیان از سر گرفته نخواهد شد مگر آنکه به گفته او نظام فاسد تحت رهبری عرفات اصلاح شود. یک شنبه گذشته لیکود حزب اریل شارون نخست وزیر اسرائیل ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی را مردود اعلام کرد. امروز در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه فلسطینیان در 54مین سالگرد تشکیل دولت اسرائیل تظاهرات کردند. عرفات در سخنرانی آواره شدن 700 هزار فلسطینی در نتیجه تشکیل دولت اسرائیل در سال 1948 میلادی را فاجعه بزرگ خواند. ژنرال تامی فرانس فرمانده کل نیروهای آمریکا در افغانستان میگوید جنگ با نیروهای طالبان و القاعده در این کشور ادامه دارد. به گفته ژنرال فرانس نیروهای ائتلاف ضد تروریسم تصمیم به نابود کردن بقایای تروریسم در افغانستان دارند و این روند خاتمه نخواهد یافت. همزمان با این اظهارات خبر رسید که نیروهای آمریکا شب گذشته مخفیگاه دیگری را در استان بامیان در این کشور حاوی مقادیری چشمگیری مهمات کشف کردند. کشف شب گذشته مهمات در بامیان به دنبال کشف میزان سنگین مهمات و اسلحه در 3 روز گذشته در شمال غربی افغانستان صورت گرفت. 3 روز پیش در منطقه حوالی هرات و نیز کوهستان‌های شرق افغانستان از جمله 5 دستگاه تانک و هزاران گلوله خمپاره و توپ کشف شد. رئیس کل بانک جهانی وارد کابل شد. سفر جیمز ولفنزون رئیس کل بانک جهانی برای بررسی اوضاع و مذاکره با مسئولان دولت موقت افغانستان جهت گشایش یک دفتر نمایندگی بانک جهانی در کابل صورت گرفته است. رئیس کل بانک جهانی همچنین در این مذاکرات میزان کمک‌ها به بازسازی افغانستان و نیز چگونگی روند بازسازی این کشور را از نظر تأمین مالی آن مورد نظر قرار می‌دهد. ماه گذشته بانک جهانی پیشنهاد ارائه وام 100 میلیون دلاری برای کمک به بودجه افغانستان را به دولت موقت این کشور ارائه داد. دولت ایران قرارداد دو جانبه روسیه قزاقستان را مردود اعلام کرد. امروز حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با ذکر این مطلب که قراردادهای دو جانبه تنها اوضاع را پیچیده تر می کند و به نتیجه رسیدن تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را به تعویق می اندازد، قرارداد روسیه آذربایجان را مردود خواند. روز گذشته نیز حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با فراخواندن سفیر روسیه در تهران هر گونه قرارداد دو جانبه بین کشورهای ساحلی دریای خزر را رد کرد. دوشنبه گذشته قرارداد دو جانبه‌ای برای بهره برداری از دریای خزر بین روسیه و جمهوری آذربایجان به امضا رسید. اجلاس سران 5 کشور ساحلی دریای خزر برای تعیین رژیم حقوقی این دریاچه که ماه گذشته در جمهوری ترکمنستان برگزار شد به نتیجه ای نرسید. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران موضوع مذاکره با آمریکا را پیگیری می‌کند. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران تصریح کرد که از سوی دولت و وزارت خارجه ایران کسی مأموریت رسمی برای مذاکره نداشته است. او افزود اینکه کسی دیگری مذاکره انجام داده یا خیر، وزارت اطلاعات پیگیری می‌کند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی هفته گذشته اظهار داشت علی‌رغم اعلام مخالفت وزارت خارجه ایران، او اطلاع دارد که مذاکرات پنهانی بین مسئولان دو دولت صورت گرفته است. دفتر حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی اظهارات اخیر محسن آرمین عضو هیئت رئیسه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در این زمینه را تکذیب کرده است. محسن آرمین گفته است که مذاکرات انجام شده توسط منصوبین هاشمی رفسنجانی بوده است. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران از روحانیون کشور خواست تا خود را با نیازهای دنیای جدید هماهنگ کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران که در دور سفرش به شهرهای استان مازندران در ساری سخن میگفت افزود روحانیون میباید بتوانند پرسشها و مسائل جوانان را پاسخ دهند و اگر نتوانند اشکال از جوانان نیست. امروز همچنین عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت محمد خاتمی از آنچه موانع بر سر راه دولت خواند سخن گفت و افزود این موانع نسبت به دوره قبل افزایش یافته است. و در تهران اعلام شد که رئیس شعبه 1610 دادگاه عمومی تهران مستقر در فرودگاه مهرآباد اعلام کرده است سیامک پورزند به 11 سال حبس محکوم شده است. اخیراً به نقل از مسئولان دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم 8 سال زندان علیه سیامک پورزند روزنامه‌نگار 70 ساله ایرانی اعلام شده بود. امروز خبرگزاری ایسنا از تهران به نقل از قاضی جعفر صابری رئیس شعبه فرودگاه مهرآباد دادگاه عمومی تهران گزارش داد که آقای پورزند به 11 سال حبس محکوم شده است. تبلیغ علیه نظام، جاسوسی خبری به نفع دولت بیگانه و علیه جمهوری اسلامی، تحریک مردم به قصد برهم زدن امنیت کشور، تشویق مردم به فساد و فحشا در شمار جرم‌هایی است که به گفته رئیس دادگاه سیامک پورزند مرتکب شده است. قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده سیامک پورزند افسوده است: هنوز محارب بودن پورزند برای ما محرز نیست و به همین علت پرونده را مفتوح نگه داشته‌ایم. سیامک پورزند همسر مهرانگیز کار حقوقدان سرشناس ایرانی حدود 7 ماه پیش در تهران از مقابل منزل خواهرش ربوده شد و چندی بعد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد که او را بازداشت کرده است.
مشروع آخرین خبرها بود از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مؤسسه جهانی مطبوعات که بیش از 50 سال از در وین پایتخت اتریش در جهت آزادی اندیشه و بیان فعالیت می‌کند، در گزارش سالانه خود در مورد سال 2001 میلادی این سال را بدترین سال برای خبرنگاران دانسته و ایران هم در ردیف کشورهای مخالف آزادی مطبوعات قرار دارد. شهرام میریان گزارشی دارد در این مورد.
روزنامه نوی توریش تایتون چاپ سوئیس در شماره روز چهارشنبه خود با چاپ عکس بزرگی از اکبر گنجی که در روند یکی از دادگاه‌هایش در سال پیش گفته بود در زندان شکنجه شده است، به جزئیات برخی از موارد مندرج در گزارش سالانه مؤسسه جهانی مطبوعات در وین می‌پردازد و می‌نویسد قتل، شکنجه، زندان، ممنوعیت شغلی، تهدید و افترا و بهتان.
میریان
جونم،
فکر میکنین الان چون این فایل داره تموم میشه
میخوین
یعنی اصلا فکر کنم تموم شد
داره میخوین یکی
با کمال معذرت این تیپ ما درست کار نمیکنه، بعدا این گزارش رو برای شما خواهیم داشت. گزارش ها را با پیمان ناتو و روسیه ادامه خواهیم داد. وزیران خارجه 19 کشور عضو پیمان ناتو مذاکرات دو روزه‌ای را در ریکیاویک پایتخت ایسلند برگزار کردند. در این جلسات طرح پذیرش اعضای جدید به این سازمان و جزئیات تشکیل شورای جدید پیمان ناتو روسیه مورد بحث قرار گرفت. در جلسه امروز وزیران خارجه عضو این پیمان، آنها با وزرای خارجه کشورهایی که علاقمند به پیوستن آن هستند مذاکراتی داشتند. از جمله کالین پاول وزیر خارجه آمریکا به طور جداگانه با 10 کشور نامزد عضویت این پیمان جلسه‌ای داشت. جمشید زن گزارش می‌دهد.
وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو و روسیه در ریکیاویک پایتخت ایسلند تشکیل شورای مشترک، توافقنامه کاهش سلاح‌های هسته‌ای آمریکا و روسیه و ادامه تحریم نفتی عراق از جمله مهمترین مسائلی بودند که مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. روز دوشنبه نمایندگان آمریکا و روسیه بر سر کاهش تعداد سلاح‌های اتمی دو کشور به توافق رسیدند. قرار است سند نهایی این توافقنامه هفته آینده در نشست سران دو کشور در مسکو به امضا برسد. طبق توافق به دست آمده، روسیه و آمریکا هر کدام 1700 تا 2200 کلاهک هسته‌ای خود را حفظ خواهند کرد. گرچه مقامات هر دو کشور کاهش سلاح‌های هسته‌ای را مثبت ارزیابی کرده‌اند، ولی برخی محافل پارلمانی و مطبوعاتی روسیه امضای این قرارداد را نوعی عقب نشینی از مواضع پیشین تعبیر کرده، آن را مغایر با منافع ملی روسیه می دانند. ایگور ایوانوف وزیر امور خارجه روسیه در واکنش به این اعتراضات روز چهارشنبه گفت تایید این تفاهمنامه به معنی زیر پا گذاشتن منافع ملی آمریکا و روسیه نیست. به گفته آقای ایوانوف این تفاهمنامه سندی است واقع گرایانه و بیانگر وضعیت کنونی جهان. به گفته ناظران تشکیل شورای مشترک ناتو و روسیه نیز گام عملی مهمی در نزدیکی غرب با روسیه به شمار می رود. با تشکیل این شورا روسیه در تصمیم گیری های اعضای ناتو حق اظهار نظر خواهد داشت و در تعدادی از عملیات مشترک با نیروهای ناتو همکاری خواهد کرد. تحلیلگر روزنامه نیویورک تایمز توافق به دست آمده بین آمریکا و روسیه بر سر کاهش تعداد سلاح‌های اتمی دو کشور و تشکیل شورای مشترک را نقطه عطفی در گسترش روابط غرب با روسیه می‌داند و می‌گوید برای اولین بار مسکو در مذاکرات اعضای ناتو در مواردی مانند مأموریت‌های نیروهای حافظ صلح، عملیات ضد تروریستی، طرح‌های اضطراری غیرنظامی و عدم گسترش تسلیحاتی شرکت خواهد کرد. تحلیلگر روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد این امری بدیهی است که روسیه به عضویت کامل ناتو در نخواهد آمد و کشورهای عضو ناتو آزادانه می‌توانند اعضای جدیدی را به اتحادیه آتلانتیک شمالی اضافه کنند و خودشان در مورد عملیات نظامی در اروپا و دیگر نقاط جهان تصمیم بگیرند. و در ادامه می افزاید توافقنامه ریکیاویک بیانگر این واقعیت است که روسیه پس از فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 تا چه حد به غرب نزدیک شده و با وجودی که هنوز با مشکلات اقتصادی و تثبیت حکومت قانون درگیر است به کشوری دموکراتیک تبدیل شده که روز به روز به آمریکا و اروپا نزدیکتر می شود. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، گرچه اختلافاتی از قبیل همکاری‌های هسته‌ای روسیه با ایران و جانبداری مسکو از حکومت صدام حسین هنوز پابرجا هستند، ولی رهبران آمریکا و روسیه در مسیری گام نهادند که پایان دوران انزوای روسیه است. روزنامه تایمز لندن نیز با اشاره به تفاهم‌نامه ریکیاویک می‌نویسد تشکیل شورای مشترک به روسیه این امکان را می‌دهد که برای حفظ امنیت در اروپا و سایر مناطق برای اولین بار در تدوین و اجرای تصمیمات ناتو نقش و مسئولیت داشته باشد. به نوشته تایمز لندن، روسیه در واقع 20 عضو ناتو به حساب می‌آید و گسترش ناتو به طرف شرق و به ویژه منطقه بالکان مانند گذشته با واکنش شدید روسیه روبرو نخواهد شد. به نوشته این روزنامه، گسترش ناتو نه تنها تهدیدی برای کاهش ثبات و افزایش تنش در اروپا نیست، بلکه این گسترش اکنون می‌تواند به اهداف طراحان آن کمک کند، یعنی امنیت، ثبات و در نتیجه پیشرفت بیشتر برای اروپای مرکزی و شرقی. با تشکیل این شورا، گرچه روسیه و ناتو در زمینه‌های مختلف تصمیمات مشترکی اتخاذ خواهند کرد، ولی این نزدیکی در انجام وظیفه اصلی ناتو، یعنی پیمان مشترک دفاعی، تأثیری نخواهد داشت و در صورت تیره شدن روابط، روسیه نمی‌تواند تصمیمات ناتو را وتو کند. به نوشته تایمز لندن، حوادث 11 سپتامبر و تصمیم ولادیمیر پوتین برای پشتیبانی کامل از جبهه جهانی ضد تروریسم به رهبری آمریکا عامل تعیین کننده در نزدیکی روسیه به غرب و آمریکا بود.
و در حاشیه همین جلسات، ترکیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان در جهت بهبود روابط با یکدیگر و حل مسئله قره‌باغ گفتگوهایی داشتند. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
اسماعیل جم، وارتان اسکانیان و ولایت قلیوف، وزرای امور خارجه ترکیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان روز گذشته در حاشیه نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در پایتخت ایسلند دیدار کردند. در این دیدار وزرای خارجه سه کشور در خصوص راهکارهای حل و فصل مناقشه قره‌باغ و روابط متقابل گفتگو کردند. تغییر مفسر روزنامه نیزاوی سیمایا چاپ مسکو، نشست ریکیاویک به ابتکار ترکیه برگزار شد و این کشور از برگزاری آن اهداف متعددی را دنبال می‌کند که مهمترین هدف عادی سازی روابط با ارمنستان است. در واقع اگرچه نشست ریکیاویک سه جانبه بود، ولی اغلب کارشناسان این نشست را در ادامه دیدارهای وزرای خارجه ارمنستان و ترکیه ارزیابی می کنند. اسکانیان و جم 2 فوریه گذشته در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در نیویورک دیدار و در مورد عادی سازی روابط دو جانبه بحث و تبادل نظر کردند. نویسنده این مقاله خاطر نشان می کند که در چنین شرایطی دعوت ترکیه از وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان در نشست ریکیاویک تنها نوعی مانور سیاسی جهت سرپوش گذاشتن بر مواضع دوگانه ترکیه در مناقشه قره‌باغ محسوب می شود. ترکیه طی یک دهه گذشته برای گرفتن امتیازات بیشتر از کشور بحران زده جمهوری آذربایجان کوشیده است که به جهان چنین القا کند که به خاطر مناقشه قره‌باغ و جهت حمایت از موضع باکو با ارمنستان روابط دیپلماتیک برقرار نمی کند. در واقع ده ها مورد اقدام ترکیه نظیر بازگشایی بخشی از مرز مشترک با ارمنستان، سکوت در قبال درخواست نمایندگان کنگره آمریکا برای عبور خط لوله باکو جیهان از مسیر ارمنستان، شرکت در کنفرانس دو روزه ناتو در ارمنستان در فوریه 2002 به رغم تحریم این کنفرانس از سوی جمهوری آذربایجان و چندین مورد دیگر نشان دهنده عزم راسخ ترکیه برای عادی سازی روابطش با ارمنستان است. نیزاوی سیمایا در ادامه می نویسد در واقع ترکیه انگیزه های قوی برای عادی سازی روابطش با ارمنستان دارد. تمایل نفوذ بیشتر در قفقاز با توجه به نقش ژئوپلیتیکی ارمنستان در ارتباط دادن ترکیه با این منطقه، فشار غرب، علایق اقتصادی و تلاش برای کاهش نفوذ روسیه و ایران در ارمنستان از جمله انگیزه های ترکیه برای عادی سازی روابط با ارمنستان است. اما آنچه ترکیه را در این روند با مشکل مواجه ساخته است این موضوع است که عادی سازی این روابط به شدت موقعیت باکو را در مذاکرات صلح قره‌باغ تضعیف می‌سازد و دقیقاً در کنار علاقه اقتصادی ارمنستان نیز به این دلیل از روند عادی شدن روابط با ترکیه استقبال می‌کند. در چنین شرایطی ترکیه با ترفندهای سیاسی گوناگون از جمله برگزاری نشست سه جانبه وزرای امور خارجه می‌کوشد بر این موضوع سرپوش بگذارد. مفسر این روزنامه در پایان چنین نتیجه گیری می کند که اقدام ترکیه در سال 1992 در دعوت از ارمنستان برای عضویت در سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه و عدم اقدام قاطع ترکیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا برای حل و فصل مناقشه قره‌باغ ثابت می کند که ترکیه تنها به دنبال منافع خود در قفقاز است. مانی کسروی، مسکو.
خب برگردیم به گزارشی که ما چند دقیقه پیش میخواستیم پخش کنیم و به دلیل اشکالی که داشت نتوانستیم اون رو پخش کنیم و اون هم در مورد مؤسسه جهانی مطبوعات که در وین پایتخت اتریش فعالیت میکند و گزارش سالانه خود را در مورد وضع مطبوعات و خبرنگاران منتشر کرده است. شهرام میریان گزارش میدهد.
روزنامه نوی توریش سایتون چاپ سوئیس در شماره روز چهارشنبه خود با چاپ عکس بزرگی از اکبر گنجی که در روند یکی از دادگاه‌هایش در سال پیش گفته بود در زندان شکنجه شده است، به جزئیات برخی از موارد مندرج در گزارش سالانه مؤسسه جهانی مطبوعات در وین می‌پردازد و می‌نویسد قتل، شکنجه، زندان، ممنوعیت شغلی، تهدید، افترا و بهتان ابزارهای جنگی هستند که نامی ندارد ولی در برخی از کشورهای جهان جریان دارد. این جنگی است علیه مطبوعات و نمایندگان آن که خبرنگارانند، کسانی که وضع و موقعشان در سالی که گذشت ناخوشایندتر از سالهای گذشته بود. مؤسسه جهانی مطبوعات که بیش از 50 سال است در جهت دفاع از حقوق خبرنگاران در وین به کار مشغول است، گزارش سالانه خود را با جملات یاد شده آغاز می‌کند و سپس می‌نویسد شماری از کشورهای جهان در سال 2001 در حرکت‌های بیمانندی در این تلاش بودند که مستقیماً جلوی جریان امر اطلاع رسانی را بگیرند و به این وسیله به سرکوب آزادی مطبوعات دست زنند. مؤسسه جهانی مطبوعات در گزارش 250 صفحه‌ای خود می‌نویسد که در سال گذشته مجموعاً در سطح جهان 55 خبرنگار کشته شدند. آنها نه تنها در جنگ‌ها بلکه در عملیات هدفمند خرابکارانه نیز به ویژه در آمریکای جنوبی جان خود را از دست دادند. کولومبیا یکی از خطرناک‌ترین کشورهای آمریکای لاتین است که در سال پیش 11 تن خبرنگار در آن کشور کشته شدند. در بسیاری از کشورهای آفریقایی نیز آزادی مطبوعات نقض می شود که زیمبابوه زیر حکومت دیکتاتوری روبرت موگابه یکی از سرسخت‌ترین آنهاست. در خاورمیانه و آفریقای شمالی هم در سالی که گذشت 6 خبرنگار جان باختند. مؤسسه جهانی مطبوعات پس از اشاره به رفتار و برخورد شدید سربازان اسرائیل نسبت به خبرنگاران بر روی ایران مکث می‌کند و می‌نویسد ایران هم کشوری است که جنگ علیه آزادی مطبوعات را به پیش می‌برد. پرآوازه‌ترین قربانی این جنگ اکبر گنجی، خبرنگار افشاگر قتل‌های موسوم به زنجیره‌ای است که پس از پشت سر گذاشتن دادگاه‌های بسیار و شکنجه در زندان به 6 سال حبس محکوم شده است. اوکراین کشور بعدی پس از ایران است که بر اساس این گزارش آزادی مطبوعات در آن کشور هم زیر پا گذاشته شده است. روزنامه نوی سوریش تایتونگ که به برخی از موارد گزارش سالانه مؤسسه جهانی مطبوعات اشاره کرده سپس می‌نویسد گئورگی گوناتسه یک خبرنگار اوکراینی است که در آن کشور کشته شده است. پس از قتل وی هزاران تن دست به تظاهرات زدند و کوچما رئیس جمهور اوکراین را مسئول کشته شدن این خبرنگار منتقد حکومت دانستند. این نهاد مدافع حقوق خبرنگاران در پایان به انگیزه اصلی حکومت‌ها که به خفه کردن مطبوعات آزاد و مستقل دست زدن می‌پردازد و اینان می‌نویسد بسیاری از حکومت‌ها هنوز به نقش مطبوعات پی نبردند و باید تلاش‌هایی به عمل آید تا به این گونه حکومت‌ها فهمانده شود که مطبوعات آزاد در کامیابی کشورشان و بازتاب بی‌شفاق به خارج نقش ارزنده‌ای بازی می‌کنند. شهرام میریان، رادیو آزادی.
و این خبر ورزشی، دو نفر از فوتبالیست‌های ایرانی برای تمرین با باشگاه‌های ایتالیایی به این کشور رفتند. احمد رفعت از روم گزارشی دارد در این مورد.
رفت و آمد ورزشکاران ایرانی به ایتالیا ادامه دارد. در این روزها دو بازیکن ایرانی دیگر به فلورانس سفر کرده اند تا در هفته‌های آینده با تیم فوتبال این شهر به تمرین بپردازند. امیر عبدی و ابراهیم تقی‌پور از تیم ذوب آهن اصفهان که در چند دیدار دوستانه همراه بازیکنان تیم فلورانس شرکت خواهند کرد احتمالاً سال آینده در این تیم به صورت قرضی به بازی ادامه خواهند داد. تیم فلورانس در پیامد بحران مالی سال گذشته همراه 3 تیم دیگر در خاتمه جام باشگاه‌های ایتالیای امسال به رده دوم سقوط کرد. در ماه‌های پیش گفته می‌شد که یکی از ثروتمندترین خانواده‌های ایرانی تبار ایتالیا، برادران توتونچی قصد داشتند این باشگاه را خریداری کنند، ولی گویا مذاکراتشان با صاحب کنونی باشگاه فوتبال فلورانس و بزرگترین تهیه کننده فیلم‌های سینمایی ایتالیا، ویتوریو چکیگوری، به نتیجه نرسیده است. همزمان با ورود این دو فوتبالیست ایرانی به فلورانس، سخنگوی تیم فوتبال پروجا پاولو جوانی اعلام کرد که علی سامره و رحمان رضایی که سال گذشته همکاری خود با این باشگاه را آغاز کرده بودند در جام باشگاه‌های ایتالیای سال آینده نیز با پیراهن پروجا به میدان خواهند رفت. در جام باشگاه‌های سال جاری که 3 هفته پیش به پایان رسید تیم پروجا با 46 امتیاز در رده 8 قرار گرفت. به گفته مسئولین این تیم، رحمان رضایی یکی از مهره‌های اصلی باشگاه پروجا در جام سال گذشته بود و در مسابقات سال آینده نیز مسئولیت دفاع از دروازه این تیم به عهده او خواهد بود. نه تنها فوتبال بلکه والیبال ایتالیا نیز از بازی ورزشکاران ایرانی بهره می‌گیرد. لوکا برتی مربی تیم سانتا کروچه فلورانس در این روزها در تهران به سر می‌برد تا بازیکنان جدیدی را برای انتقال به ایتالیا شناسایی کند. از 2 سال پیش بهنام محمودی ملی پوش تیم والیبال ایران در تیم سانتا کروچه فلورانس بازی می‌کند و یکی از مهره‌های اصلی این تیم به حساب می‌آید. محمودی که در حال حاضر در تهران به سر می‌برد احتمالاً سال آینده به یکی دیگر از تیم‌های والیبال رده اول باشگاه‌های ایتالیا خواهد پیوست، در حالی که سعید رضایی احتمالاً 1 سال دیگر در فلورانس باقی خواهد ماند و باز هم با پیراهن سانتا کروچه به میدان خواهد رفت. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
شنوندگان عزیز، با این گزارش به پایان برنامه‌های امشب می‌رسیم. تا دقایق دیگر ساعت سوم برنامه‌های ما با مجموعه‌ای از گزارش‌های علمی، فرهنگی، موسیقی و ورزشی و غیره آغاز خواهد شد. تا آن موقع به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی می‌کنم با آهنگ یاد من کن با صدای دلکش.
جدایی سخن بگو، که سر